برگشت من گفتش که حرف مف نزن با خنده. خانم نواب چیکار میکنی؟ خانم نواب شما شنیدی میگن حرف مف نزن؟ چیکار میکنی؟
بله آقای نوروزی چرا بی احترامی میکنید؟ مگه من حرفی زدم الان؟
ایشون چرا به خودشون میگیرن؟ خانم نواب من گفتم شما شنیدی میگن حرف مف نزن؟ جمله سوالی بود.
واسه چی؟ چه ربطی داره؟
خب ربطش به اینه که اون قدیما که تازه تلفن اومده بود تو ایران، مردم برای اینکه با این وسیله آشنا بشن، مثلا بفهمن که با دوستا و آشناهاشون میتونن از این وسیله ارتباطی استفاده کنن، باهاشون صحبت کنن، خب مخابرات اومد توی مسیرهایی که انتخاب کرده بود یه سری تلفن خونه را انداخت، خب بعد مردم میافتن اونجا با دوستا و آشناهاشون تماس میگرفتن، صحبت میکردن.
وای چقدر جالب. یعنی مثلا هر کی هر لحظه که بخواد نمیتونه تلفن برداره زنگ بزنه؟
نه خیر دیگه، اینجوری نبوده که صبح تا شب گوشی تو دستشون و شب تا صبح تو دستشون. بله داشتم میگفتم، بعد برای اینکه مردم رو تشویق کنن، خب می اومدن توی این تلفن خونه ها یه روزایی مثلا میگفتن که تلفن زدن یعنی صحبت کردن با دوستا و آشنا، خب مجانی، رایگانه، هر کی با هر کی که دوست داره میتونه صحبت کنه، مفتی، مجانی.
وای چقدر خوب، کاش الانم اینجوری بود دیگه، اون وقت مامان بابامون انقدر قُر نمیزدن پول تلفن زیاد اومد. خیلی خوبه.
قشنگی ماجرا همینجاست خانم نوا، قشنگیش به همینجاست. بعد از یه مدت که گذشت، مردم یه روز صبح که از خواب بلند شدن اومدن بیرون، دیدن به 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 بالا سر مخابرات، یعنی بالا در همون تلفن خونه ها نوشته بودن که حرف زدن مفت ممنوع، یعنی حرف مفت ممنوع.
ای چه جالب، پس حرف مفت زدن یعنی اینکه با تلفن مجانی حرف زدن.
بله، ولی این اصطلاح بعداً در مورد کسانی به کار برده میشد که حرفای بیهوده و پوچ میزدن.
این از پدر بزرگتون یاد گرفتین؟
بله از پدر بزرگم، اون حکایت های قدیمیش یادش بخیر.
آره واقعا یاد قدیم و قدیما بخیر.
آره واقعا یادشون بخیر.
آقای نوروزی میگم بریم یه گزارش ببینیم.
آره ما تو حال هوای خودمون بودیم داشتیم صحبت میکنیم، بریم یه گزارش ببینیم برگردیم. رویا اکسان جی جی تی وی اندات هایار برای ما رایانامه بزنیم، میخواییم سال 90 پر از رایانامه باشه.
بریم برمیگردیم.
مواد اولیه سوهان تشکیل شده از آرت سفید، آرت جوانه گندم، زرده تخم مرغ، روغن حیوانی و پسته سبز اعلا.
خب از قالبای خاصی استفاده میشه؟
قالباش خاص نیست، منتهی یه قالبایی داره که فقط برای چونه کردن استفاده میکنن و این بقیهش به هنر دسته که پن میشه. با دسته، بله با هنر دسته که پن میشه.
چند تا مراحل باید
طول بکشه
تا یه سوهان آماده بشه؟
حدودا 3-4 مراحل باید طی بشه، چون ببینید اول آرد با هم مخلوط میشه، بعد به پاتیل پخ منتقل میشه و اونجا باید مراحلی بگذرونه تا این پخ بشه، بعد زرده تخم مرغ و هل و دارچین بهش اضافه میشه، در آخر سرم پسته بهش اضافه میکنیم و میشه سوهان و بعد جای مخصوصی ها که روی سنگ پن میشه و بعد از خنک شدن میشه سوهان قابل مصرف.
مشخصات یه سوهان مرغوب و
اعلا
رو
بفرمایید. سوهان اینجا همیشه مرغوب و اعلا بوده، همونطور که الان ببینید در تصویر ببینید این سوهان بکنید خیلی تور و اعلا، تور و اعلا با جنس مرغوب، روغن حیوانی و پسته اعلی و ترکیباتش هم که همونطور که گفتم روغن حیوانی و پسته درشت خوب و اعلی. یعنی سوهان اینجا یعنی شیرین اینجا مرغوب هست،
یعنی از
یه نم بودن و ترخ. بله از بود روغن حیوانیش و ترخیش و تقریبا نرم بودنش و بله خوشمزدگیش و اینا با عوستگی داره و همه به این ترکیبات که چی میشه سلامت باشه. و این رقم هم خیلی سوهان جعبه این قسمت توی جعبه ها قرار میگیره و این هم که بسته‌بندیش میشه. بله
نه آقا جون خالی بنده، تو رو حرف اون حساب میکنی؟ اجازه بده، یه اجازه بده.
آقای نوروزی چه خبرتونه؟
بابا شنونده بعد عاقل باشه مرتضی. بابا تو محل همه به اون میگن نادر خالی بنده، تو رو حرف اون حساب میکنی؟ خیلی خب باشه، حالا باشه باشه بعدا هم صحبت میکنیم حضوری، من الان ببرم سر زب برنامه دارم. باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
بابا این نوروزی چی شده؟ مثلا که خیلی عصبانتون کرده طرف.
نه خالی بنده دیگه، بهش میگن نادر خالی بند.
دوستتونه؟
آره یکی از بچه های محله.
فامیلیش خالی بنده؟
نه بابا بهش میگن خالی بند. خب خالی بنده دیگه، میهی میپیچونه هی خالی میبنده.
میدونم آقای نوروزی معنی خالی بنده یعنی که کس دروغ میگه.
نه خب نه بابا شما ببینید دروغ گفتم به خالی بندی تفاوت داره. ببین مثلا به خالی بند به کسی میگن که شروع میکنه به خالی بندی.
بابا آقای نوروزی اندر تحلیل خالی بندی.
خب نه بابا خب یه چیزی میگیم بذاری من یه چیزی براتون تعریف کنم که چهار تا کلمه یاد بگیری.
نمیخوام از اون رفیق چی بود نادر خالی بند من چهار تا کلمه یاد بگیرم.
از اون که نمیخواین چیزی یاد بگیرین، من میخواستم براتون بگم که آقا این کلمه خالی بند از کجا اومده.
ای بابا آقای نوروزی مگه کلمه خالی بند از جایی میاد؟
آره دیگه هر چیزی یه داستان داره، مثل همون حرف مفته که گفتم. خالی بندی هم داستانش از این قراره، تو یکی از جنگا بین ایران و اجنبی ها، خب شما خودتون میدونین سلاحای اون موقع کتاب تاریخ خوندین، سلاحای اون موقع تفنگ و سرنیزه و شمشیر از اینجور چیزا بوده، توپ و تانک وجود نداشته که. تو اون زمان توی برهه زمانی خب مهمات ایرانی ها تموم میشه، بعد ایرانی ها به خودشون که میان ای دل غافل رو در روی دشمنن.
وای چقدر وحشتناک، یعنی جلوشون دشمن بوده اون وقت اونا تو تفنگاشون هیچ فشنگی نبوده؟
آفرین دقیقا.
خب بعد چی میشده؟
هیچی، ایرانی ها برای ترسوندن دشمن از یه تکنیک هوشمندانه استفاده میکنن.
چی؟
یه کار هوشمندانه.
چی؟
خالی میبندن.
خالی میبندن؟
آره خالی میبندن، تفنگاشون رو میان باز میکنن. خب. بعد ادای فشنگ گذاشتن رو در میارن بعد میبندن.
چه جالب، یعنی علیکی مثلا به دشمن نشون دارن که توی تفنگاشون پره.
آفرین، یعنی تفنگاشون رو باز میکردن ادای فشنگ گذاشتن رو در میاردن، دوباره تفنگاشون رو میبستن، بعد همینجوری باید ادای شلیک کردن رو در میاردن. خب بعد دشمن هم میترسی جرعت نمیکرد که حمله کنه.
چقدر جالب آقای نوروزی، ماشاءالله اطلاعات خوبی دارین.
بله دیگه، بعد این تفنگاشونه که خالی میبستن، این اصطلاح خالی بستنه تو فرهنگ ما جا مونده دیگه از اون موقع.
چقدر جالب.
بله خیلی جالبه، من این دوستم دوباره داره زنگ میزنه.
بله،
جوابش
بدم
بریم یه گزارش ببینیم برمیگردیم.
بله بریم، چون میگم آروم صحبت کنیم با دوستم.
بله چشم. الو مرتضی جان.
سلام، چقدر دوستشم کوچولو بشم برم توی این قایق، خیلی خوشگله. تا حالا چند تا قایق یه جا با هم دیدید؟ قایقایی که با هم مسابقه بذارن. امروز اومدیم یه جا که چند تا قایق خوشگل دارم با هم دیگه مسابقه میذارن، قایقایی که خود بچه ها ساختن، خود نوجوانای استان قزوین. اما این قایق بادبانیه، ما قایقای دیگه هم داریم که بادبانی نیستن، قایقایی که با موتور بخار کار میکنن. قایقایی که این نوجوانا ساختن قایقای بخاره. بریم مسابقهش رو ببینیم.
مسابقه که امروز برگزار شد جشنواره قایق‌های بخار بود. دانش آموزان راهنمایی دبیرستان شرکت کردن، البته دختر خانم ها، و خب برندگانی هم داشت.
نحوه ساخت این قایق ها و نوع آموزششون چیه؟
ساختش خیلی ساده است، به استفاده از یه لوله مسی آلومینیومی بود که میپیچوندن اینو به صورت گرد و زیرش با استفاده از یه منبع حرارت که یا چراغ الکلی استفاده کردن بچه‌ها یا از الکل ژله‌ای بیشتر استفاده کردن، آب داخل این لوله گرم میشد و به صورت بخار از انتهای لوله خارج میشد، یه خلای نسبی دوباره ایجاد میشد باعث میشد آب داخلش بکشه و همین ضربه هایی که از لوله خارج میشد آب و ضربه هایی که به آب میزد باعث میشد قایق رو به جلو حرکت بده و قایق حرکت بکنه.
داوری این مسابقه به عهده من و همکارم خانم نوروزی بود که امتیازها تقسیم بندی شده بود، زمان حرکت قایق در واقع امتیازی داشت، حدود 60 امتیاز که در سرعتش و زمانش با هم محاسبه میشه، زیبایی قایقی امتیازی داشت. بعد چون ملاک ما حرکت قایق‌ها تو مسیر مستقیم بود، طول استخر ما 8 متر بود و چون ملاک حرکت روی مسیر مستقیم بود، در واقع تعداد برخورد هایی که این قایق ها به دیواری استخر میکردن به عنوان پوان منفی به حساب میومد و 2 امتیاز کم میشد.
وضعیت خیلی خوب داشت که اصلا انحراف نمیشه، اصلا کج نمیشه، بعد خیلی سریع میرفت. چرا؟
اینکه انحراف نمیشه به خاطر این سکانایی که زیرش نصب کردیم، بعد اینا که میذارم اولین بار که گذاریم داخل آب، بعد مثلا درجه انحرافش اندازه گرفتیم، بعد اون سکان که زیرشه به همون اندازه به سمت مثلا مخالفش تکونه شدیم، بله اینو پیچوندیم که مثلا صاف‌تر بره. بعد چند بار امتحان کردیم که مثلا چه زاویه‌ای داشته باشه خیلی صاف میره، انحراف نداره. بعد سرعتش هم به خاطر اینه که این دو تا لوله ها دقیقاً توی یک راسته هستن با هم، اندازه‌شون هم یکیه، بله موازیه. بعد اگر لوله ها رو بیاریم یه خود پایین‌تر، یعنی داخل آب قرار بگیرن به طور خیلی زیادی، خب باید به این نیرویی که مثلا از طریق بخار آبی که می‌خوره به آب وارد میشه، باعث میشه که مثلا به آب بیشتری باید نیرو وارد کنه، دانش نمیتونه مثلا قایق خوب حرکت کنه. اگر هم خیلی بالا باشه، یعنی قسمتی از لوله خارج باشه، به هوا وارد میکنه بخشی از بخار، هوا که طبق قانون سوم نیوتن که هر کنشی با کنشی داره نمیتونه خوب اینو به جلو حرکت بده. اینو ما توی تعبیه کردیم که به قسمت سطحی آب وارد کنه، داخلا در کاملا در داخل آب قرار میگیره و باعث میشه که مثلا خیلی سریع تر حرکت کنه.
چند دقیقه شد؟
3 دقیقه و 30 ثانیه.
چند تا خطا؟
4 تا خطا.
یه نکته جالب که قایق شما داشت این بود که دور خودش میگشت و مسیر برگشت میره.
چوباش مساوی نیستن اندازه هاشون، به خاطر همون
به خاطر نامساوی بودن برمیگشت
وقتش
را بود. خودتون چطور تو زندگیتون که مسیر برگشت ندارین؟ امیدوار هستید که مرحله بعدی دور بعدی انشالله با زمان کمتری بری.
بله دیگه درستش کردم.
خب امروز هم که گذشت این دومین برنامه بود که توی سال 90 براتون اجرا میکردیم.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
ما که با خانم نواب درباره ضرب المثل و از این اصطلاحات کلی گپ و گفتگو کردیم.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
ظاهرت سکوت، باطنت دریا، داشتنت رویا، حافظت فقط خدا. ایرانی، خدا نگهدار.
مجموعه تلویزیونی مختارنامه، شنبه ها 18:55 دقیقه.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. 180مین برنامه صفحه کلید رو پیش رو داریم و 25مین برنامه صفحه کلید در سال 90. اولین برنامه ما در این هفته هست و شما بیننده یک صفحه کلیدی هستید که جواب سوالات مسابقه هفتم رو خواهیم گفت. سوال یک مسابقه 8 مطرح خواهد شد، قرعه کشی مسابقه هفتم اجرا خواهد شد و برنده یک رایانه همراه از صفحه کلید هفتمین برنده و مشخص خواهد شد. موضوع این هفته صفحه کلیدم چیزی نیست جز یک تازه ها و مروری روی مطالبی که گفتیم و اینکه آینده چیزهایی که گفتیم که مرور خواهیم کرد. ما در مورد سیستم عامل صحبت کردیم، در مورد آفیس گفتیم، در مورد برنامه‌های گرافیک دو بعدی و سه بعدی، نرم افزارهای میکس و مونتاژ و همینطور تجارت الکترونیک. آینده اینها چه خواهد شد؟ موضوع این هفته صفحه کلید هست و همینطور در خدمت سرکار خانم فامیلا معمار زنجانی خواهیم بود در پایان برنامه با توضیحات ایشون در مورد تازه های اینها و آینده این نرم افزارها و برنده مسابقه هشتم رو ایشون تعیین خواهند کرد. اما همکار محترم هم که همیشه با هم برنامه رو شروع میکنیم و دنبال میکنیم، حمیدرضا مسعودی آماده است که سلامی عرض کنه و برنامه رو با هم دنبال کنیم. سلام آقای مسعودی، خسته نباشید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. اما همونطور که همکار محترم آقای سوری اشاره فرمودن، در این برنامه ما مروری خواهیم داشت بر تازه ها و جدیدترین نکاتی که در مباحثی که در هفته های گذشته مطرح کردیم رو در این هفته مرور خواهیم کرد. پل های ارتباطی برنامه صفحه کلید با شما بینندگان محترم، از همین الان شما بینندگان محترم فرصت دارید تا پایان همین قسمت از صفحه کلید با شماره 220-13-742-3 تماس بگیرید و سوالات مرتبط با رایانه خودتون رو مطرح کنید تا در همین برنامه پاسخ خوب باشیم. اما دیگر پل ارتباطی که در تصویر هم مشاهده می کنید kilid@jjtvn.ir هست که علاوه بر پاسخ به سوالات مسابقه میتونید سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای هرچه بهتر شدن برنامه صفحه کلید برای ما ارسال کنید. اما طبق روال همیشگی برنامه صفحه کلید در برنامه آغازین هر هفته میریم به سراغ پاسخگویی به سوالات مطرح شده در قالب مسابقه هفته گذشته.
بله، مسابقه هفت و جواب سوالات این مسابقه رو با هم دنبال خواهیم کرد. آقای مسعودی، اکثر دوستان درست پاسخ دادن. چرا؟ چون با دقت صفحه کلید رو میبینن. ما سعی میکنیم از مطالبی که تو اون برنامه بگیم سوال رو در پایان مطرح کنیم. بنابراین اگر امروز هم بیننده صفحه کلید باشید یا هر زمانی که میبینید، در انتها میتونید پاسخگوی سوال ما باشید. سوال اول سوالی بود در زمینه 4 مزیت از ای کامرس یا همون تجارت الکترونیک رو شما باید ذکر میکردید. اکثر دوستان درست پاسخ دادن، اما مرور خواهیم کرد. اولین مزیتی که تجارت الکترونیک نسبت به اصطلاحاً تجارت‌های سنتی داره یا ترادیشنال داره، میتونیم بگیم بستر مناسب و قدرتمندی هست برای تبادل اطلاعات، یعنی یک بستر خیلی عالی و قدرتمند برای تبادل اطلاعات داره. اما دومی خصوصیت رو آقای مسعودی میگه،
حذف واسطه ها همونطور که ما اشاره کردیم باعث میشه که تاثیر مستقیم هم بر روی قیمت محصولاتی که از تولید کننده به دست مصرف کننده میرسه تاثیرگذار باشه. حذف واسطه ها در بازار دومین عامل هستش. اما میریم به سراغ سومین عامل و آقای سوری اشاره میکنه.
بله، هم‌اکنون هم آقای شاهمزهی تماس گرفتن که خواستن طریق وبلاگ نویسی رو بگیم که توی جلسات بعدی توی برنامه‌های ما هست. هر هفته یکی از موضوعاتمون هم وبلاگ نویسی هست، حتما این رو اعمال خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. شما بیننده محترمم داریم ما جواب سوالات رو میدیم، اما میتونید با 98-21-220-13-742-3 تماس بگیرید و هر سوال رایانه‌ای و دیجیتالی دارید بپرسید. همونطور که آقای مسعودی گفتن حذف واسطه‌ها یکی از اونها هست، اما مزیت بعدی ای کامرس نسبت به روش‌های تجارت سنتی بالا رفتن قدرت خرید خریداران هستش. مزیت بعدی های مسئول
پیدایش بازارهای بیشتر برای تولید کنندگان و فروشندگان محصول ها، چون دیگه هیچ محدودیتی وجود نداره در اینترنت و همین مسئله باعث میشه که بازارهای جهانی و بازارهای بیشتر رو تولید کنندگان و فروشندگان در اختیار داشته باشن.
بله، ادامه مزیت ها. مزیت بعدی سفارشی بودن یا کاستم بودن محصولاتی هست که شما به راحتی میتونید از سایت های اینترنتی هر محصولی رو میخواین به راحتی پیدا کنید و اونها رو اصطلاحاً سفارش بدید.
و مزیت بعدی خدمات و پشتیبانی بیشتر این محصولات هستش، به خاطر اینکه در قالب سایت هست مدیریت سایت رو اشخاص به عهده میگیرن و از این طریق دیگه مسئله ترافیک کاری به وجود نمیادش که افراد فرصت نکنن جوابگوی مشتری هم باشن.
بسیار عالی. و ورود شرکت های جدید و نوپا به عرصه رقابت یکی از اصولی ترین مزیت هایی هست که میتونیم بگیم شرکت های خیلی کوچیک آقای مسعودی میتونه ای کامرس بالا بکشه و رتبه شون رو بالا بیاره. و آخرین مزیت هست،
آخرین مزیت تقریبا میشه گوش که در لیست مزیت ها به عنوان یکی از اولین مزیت ها به حساب میادش، صرفه جویی در هزینه و وقت، که امروزه تقریبا میشه گفت هر کار، هر زمینه علمی یا هر نوع موضوعی که این صرفه جویی در زمان و هزینه ها در لیست کارش باشه حتما به عنوان یکی از موضوعات مهم در موارد روز به حساب.
پس صرف کلید با توجه به این همه مزیت، 8 مزیت بود که شما 4 تایی از اونها رو باید برای ما میفرستید، به شما پیشنهاد میده به خصوص فروشندگانی که خورده پا هستن یا نوپا هستن برید به سراغ الکترونیک کردن تجارتتون و اصطلاحا ای کامرس کردنش با این همه مزیتی که داره، و من فکر کنم خریداران بیشتری هم کسب خواهند کردش. بریم سراغ سوال دو. سوال دوم این بود که بفرمایید بی تو بی چیه و چه کاربردی توی ای کامرس یا تجارت الکترونیک داره. آقای مسعودی بی تو بی کلا چی بود؟ ما
به صورت سرتیتوار اگر بخوایم فقط اشاره کنیم، چون توضیحات کامل شما در اسلاید آماده کردی، ما میتونیم بگیم بی تو بی حالت بیزینس تو بیزینس بودش که بین دو تولید کننده، دو تاجر اتفاق میفته. اما توضیحات کامل تر در روی اسلاید اگر اشاره بفرمایید.
حتما. بیزینس تو بیزینس یا اصطلاحاً فروشنده با فروشنده، اولین خرید و فروش معاملات الکترونیکی هست که هنوز هم طبق آخرین آمار بیشتری آیدی رو کسب اونها میکنه. و در بی تو بی تجار نه تنها مجبور مشتریان خودشون رو بشناسن، باید واسطه ها هم شناسایی بشن تا امنیتش اصطلاحاً حفظ بشه. در ادامه هم این مدل همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی از قبیل تأمین کنندگان، خریداران، فرستندگان دریایی کالا، حتی پشتیبانی و خدمات و بازرسی و اخبار بازاریابی و کاربری های نرم افزار رو موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش میکنه و میتونن همه اینها در یک محل گرد هم بیان. من فکر کنم یه مقدار این بخش طولانی شده.
دقیقاً یک میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم. در بخش بعد در خدمتتون خواهیم بود با پاسخگویی به آخرین سوال و مروری بر مطالب جدیدی که ارائه خواهیم داد.
عرض سلام، من فاطمه ابراهیمی، کارشناس صفحه کلیدی از کشور لبنان، شهر بیروت، خدمت همه دستان در کاران برنامه صفحه کلید خسته نباشید می‌گم. امیدوارم همیشه موفق باشید.
من صفی کشور لبنان از تهیه کنندگان برنامه صفی کلید تشکر میکنم. برنامه تو خیلی خوبه و بسیار پربیننده است. شما موفق باشید. ما همیشه برنامه شما رو میبینیم و حامی شما هستیم. صفی کلید.
ضمن عرض سلام خدمت شما، خواهش میکنیم خودم رو معرفی کنید و بفرمایید الان کجا هستیم.
من سرویش شما هستم، لیدر تورهای ایرانی کشور لبنان. اینجا منطقه ساعتون نجمه هستش، مرکز بیروت یا داون تاون یا منطقه سولیده در قلب بیروت هست.
دوست عزیز، ما یه برنامه‌ای در برنامه تلویزیون شبکه جام جمع یک داریم به نام صفحه کلید. شما این برنامه رو می‌بینید؟
برنامه صفحه کلید رو من می‌بینم. خیلی خوبه. بله.
نظرتون چیه در این رابطه؟ بهتر ادامه بدن یا تغییراتی توش انجام بدن؟
نه، ادامه بدن خیلی خوبه. فقط یه خورده متنوعش کنم.
ممنونم.
شما شاهد برنامه صفحه کلید از شبکه جهانی جام جم هستید. آقای مسعودی خیلی گزارش زیبایی بود، یعنی من خودم بیننده که برام فرستاده بود خیلی لذت بردم که وقت میذارن با موبایل حالا یا دوربینشون ضبط میکنن و اینها رو برای kilid@jjtvn.ir ارسال میکنن.
این نکته که اینجا به وجود میاد، قبل از اینکه بریم به سراغ پاسخ سوال سوم، باید اشاره کنیم خیلی از بینندگان این سوال رو مطرح کردن که در ازای ارسال این تصاویر ویدیویی که از نمایشگاه ها و دنیای دیجیتال برای ما ارسال میکنن چه هدیه‌ای رو ما در نظر گرفتیم و زمانی که ما اعلام میکنیم یک هدیه نفیس چه هدیه است. اگه این موضوع رو یه اشاره بفرمایید.
بله حتما. به هر حال تایید کننده محترم در نظر گرفتن برای گزارشایی که کاندیدای بهترین در واقع انتخاب میشن و برنده که حالا حتما در برنامه چهارشنبه مشخص خواهیم کرد 100,000 تومان بچه نقد در نظر گرفته شده. فکر میکنم جایزه خوبی باشه. شما هم منتظر کارتون هستیم. حتما گزارش‌ها با موبایل میتونه باشه، با دوربینای معمولی باشه، اونو فشرده کنید برای ما بفرستید. اینکه حالا نظرتون در مورد صفحه کلید چی هست یا اصلا تو شهر شما چه اتفاقی افتاده، نمایشگاه چیه، فروشگاه‌ها، مغازه‌های کامپیوتری، حتی دنیای موبایل، و شما میتونید برنده 100,000 تومان بچه نقد بشید که حالا جایزه‌های دیگه که خیلی هم نفیس‌تر هستش هم به این جمع اضافه خواهد شد.
اما یه نکته دیگه‌ای که بعد اینجا اشاره کنیم، خیلی از بینندگان این سوال رو پرسیدن که اگر شما بیننده محترم در مسابقه صفحه کلید شرکت کردید و برنده شدید در سال گذشته، آیا باز هم فرصت وجود داره برای شرکت شما در مسابقه؟ 100% چنین چیزی هست. تمامی افرادی که پاسخ صحیح به سوالات رو برای ما ارسال میکنن در بخش مسابقه هفتگی، حتی اگر برنده شده باشن، در لیست قرعه کشی ما مجددا قرار میگیرن و نام اونها از لیست قرعه کشی حذف نخواهد شد.
بکنم مسعودی خیلی خوش شانس باید بشه کسی که بین 200-300 نفر دوباره برنده بشه، ولی خب به هر حال میتونید باز هم شرکت کنید. بریم سراغ سوال سوم و پاسخ به سوال سوم که اکثر شما درست پاسخ دادید. سه روش احراز هویت یا اتنتیکیشن یا همون شناسایی رو در دنیای مجازی و بیشتر حالا تجارت الکترونیک نام ببرید. خب روش خیلی زیاد هستش. یکی از اونها احراز هویت از طریق چهره هستش.
دیگری احراز هویت از طریق صدا.
روش بعدی اثر انگشت یا فینگرپرینت هستش.
یکی از روشایی که امروزه خیلی استفاده میشه و میشه گفت قدیمی هست، امضا هستش.
و روش آخر هم حالت تایپ میتونه باشه که تایپ کردن شما هم نقش داشته باشه. هرچند روشای جدیدی مثل چشم و دی ان ای هم آقای مسعود داره میاد که یه تازه‌ای به گوش میرسه که دی ان ای و چشم رو هم، چشم که جدیدا هم استفاده میشه برای شناسایی.
دقیقاً، اما دی ان ای هنوز استفاده نمیشه و در حد آزمایش هستش، اما با دریافت بزاق دهان خیلی راحت میتونن دی ان ای انسان پیدا کنن. تقریبا میشه گفت یکی از روشایی هستش که معادل نره و هیچ گونه تقلبی درنش نمیشه اتفاق بیفته.
بله، اما بریم سراغ کاندیدای بهترین طرحا که دوباره تاکید میکنیم برنده رو روز چهارشنبه اعلام خواهیم کرد. فعلا تو گزارش ها و فیلم هایی که دوستانی که فرستادن این اسامی هست، البته یه تعدادی هم امروز اضافه شد که اسامی اونها رو هم خواهیم دید. پرویز کاویان، بهرام یوسفی، حسین منصور سمایی، حمید شجاعی، خانم فاطمه ابراهیمی، امین نومی، خانم مینا دهش، سالار صادقی، علی مسرور چهره، وحید فیروز بهرفزل، جواد ایلاتی، فرزاد زابلی، ناصر یوسفی و فاطمه زاره هستش. اما از لحاظ تعداد اگه بخوام یه مقایسه بکنیم، دوستانی که برای ما فرستادن، محمد علی باقری با اینکه سن کمی هم داره، 14 ساله هست، 6 طرح کلیدی برای ما فرستاده. اینا تو طرح کلیدی هستش. محمد ایزدی 16 ساله هم 6 طرح فرستاده. علی اسکرپور 3 طرح کلیدی. خانم فاطمه ابراهیمی گزارش لبنانشون رو الان دیدیم که فکر می‌کنم شانس برنده شدنشون خیلی بیشتر باشه، چون خیلی زحمت کشیدن و جای مختلف هم گرفتن. پرویز کاویان هم با تعداد زیادی که فرستاده شانس برنده شدنش زیاد هستش. 3 گزارش تصویری داشته و تصویر چند تا کیبورد و لوکس و زیبا هم یکی از بینندگان برامون فرستاده که تو بخش رایانامه ها حتما ذکر خواهیم کرد.
البته این نکته قابل توجهی که وجود داره، در برنامه گذشته ما اسم چند نفر رو اعلام کردیم که تقریبا طرح‌هاشون به نسبت دیگران بهتر بود، اما هنوز دیگر بینندگان هم فرصت دارن تا در همین رقابت شرکت کنن تا روز چهارشنبه به بهترین طرح جایزه نفیس اهدا بشه.
بله، خب اگه موافقید شروع کنیم بحث این هفته رو. ما گفتیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته توی مباحثی که گفتیم. آقای مسعودی، هفته اول صف کلید که تقریبا فروردین ماه بود، ما با OS ها شروع کردیم، یعنی اپراتینگ سیستم ها، در مورد ویندوز صحبت کردیم، لینوکس صحبت کردیم، مکینتاش صحبت کردیم و سیستم عامل های دیگه که حالا این سه تا مطرح تر هستش. یه نکته ای که خیلی توی سیستم عامل ها، حالا آقای بالمر، استیو بالمر هم که به جای بیل گیتس مدیر مایکروسافت شده، اشاره کرده اینی که بیشتر هدفشون روی رایانه های لمسی هست، چون با اومدن تاچ اسکرین ها و همینطور تبلت ها و حتی اسلیت ها، این ویندوز باید این خاصیت رو داشته باشه. یه مشکلی که ما تو ویندوزه به خصوص XP و ویستا داشتیم اینه که اگه شما میخواستید تاچ کار کنید یه مقدار مشکل داشتید، یعنی حتی محدوده انگشت برای شما خیلی کم در نظر گرفته شده بود. بنابراین من فکر میکنم که سیستم، حالا طبق صحبتایی که مدیران این شرکت هم داشتن، بیشتر میره سمت رایانه های لوحی، رایانه های همراه و اینکه با انگشت و تاچ بهتر بشه زد. نظر شما چی؟ حالا نظر خانم ممازنجانی هم حتما میپرسیم، بیشتر در مورد لینوکس البته ایشون
در مورد موضوعی که فرمودید. خب بیشتر کاربرانی که از این نوع رایانه های همراه استفاده میکنن این موضوع کاربرد داره، اما در کنار این مسئله اگر شما بریم به سراغ سایت مایکروسافت، موضوعاتی رو هم میبینید که برای کاربران دسکتاپ یا کاربرانی که از سیستم های تاچ استفاده نمیکنن هم در نظر گرفته شده. یکی از موارد مباحث بسته شدن حفره هستش که راه های نفوذ به سیستم عامل ویندوز، یعنی همون مبحث سرویس پک ها باز هم اتفاق میفته. در ورژن جدید این امنیت میره بالاتر، در کنار اون مبحث زیبایی افزایش پیدا میکنه اما سرعت کاهش پیدا نمیکنه. اتفاقی که در ویستا افتاد رو ادعا میکنه دیگه این اتفاق تکرار نخواهد شد.
بله، استیو والمر هم توی جلسه ای که بوده گفته که سال آینده قطعا ویندوز 8 یا 8 به بازار میاد، پس اگر هنوز مهاجرت نکردی به ویندوز جدیدی مثل 7، ما پیشنهادمون اینه که حتما زودتر 7 بشید به خاطر اینکه 8 هم در راه هستش.
اما یک میان برنامه دیگر رو با هم میبینیم، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود با ادامه مطالب و ارتباط با سرکار خانم فامیلا معمارزن.
بچه ها توی یک پروسه 3 ساله وارد این مجموعه شدن که اول میان در حقیقت با یک مقدار از مباحث رباتیک آشنا میشن، سال بعد تکمیل تر میشه و سال بعد مثلا مثل مباحثی شامل مثلا مکانیک، الکترونیک، بحث طراحی صنعتی، بحث حالا روش های ایده دادن یا تفکر کردن. و این نکته خیلی حائز اهمیته که فکر میکنم بچه هایی که در سال سوم راهنمایی اینجا فارغ التحصیل میشن به این باور رسیدن که میتونن اون چیزی که فکر کنن رو تبدیل به محصول کنن و این اون باوریه که خیلی از دانشجوهای ما توی دانشگاه ها گاهی وقتا ندارن، اینکه بتونن یک پروژه‌ای رو تعریف کنن و واقعا بسازنش، طبق اون چیزی که تو ذهنشون هست طراحی کنن و بسازنش.
خب به هر حال این هم یک گزارش از مسابقات روبوکاپ دانش آموزی بود در منطقه جنوب شهر که خیلی عالی بود و صفحه کلید این گزارش خودش تهیه کرده بود. اما منتظر گزارش‌ها و فیلم‌های شما هم هستیم. چند تا رایانامه رو آقای مسعود با هم بررسی کنیم که خیلی از بینندگان در واقع ابراز لطف کردن. ممنونیم به این بینندگان. علیرضا اری وازی اگه اشتباه نخونم گفتن که آیا لازمه که درایو های لپتاپ رو آپدیت کنم یا نه. آقای مسعودی منظورشون بیشتر من فکر می‌کنم درایوری سخت افزاریشونه، چون معمولاً ویندوز جدید که شناسایی میکنه، یعنی ویندوز 7 که این کارا شناسایی میکنه، آیا لازمه حال بکاپی بگیرن
تو یا؟ بعضی از زمینه‌ها مثلا به طور مثال بخوایم اشاره کنیم گرافیک کارت رو ویندوز 7 90% شناسایی میکنه، اما در مقابلش کلمه مایکروسافت رو زمانی که بینندگان محترم میبینن یعنی به صورت کامل و درست شناسایی نشده. در این گونه موارد حتما نصب کردن به صورت کامل احتیاج هستش.
بله سلام عرض می‌کنیم خدمت خانم مهندس معمار زنجانی، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجریان محترم و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. خب خانم معمار زنجانی، موضوع این هفته صفحه کلید کلا تازه ها و آینده نرم افزار است. ما از سیستم عامل شروع کردیم، آفیس، گرافیک، نرم افزاری، میکس و مونتاژ و تجارت الکترونیک. اگر شما در ظرف 3-4 دقیقه بفرمایید تا قرعه کشی مسابقه 7 رو هم انجام بدید.
خواهش میکنم. این روزها شاهد اخبار هیجان انگیزی از دنیای کامپیوتر و علل خصوص سیستم عامل ها هستیم. اکثر شرکت هایی که در واقع تولید کننده سیستم عامل های معتبر و مشهور هستن این روزها رقابت سنگینی رو با هم دیگه دارن و هر روز اخبار جدیدی رو از این شرکت ها ما میشنویم. ابتدای هم سراغ شرکت‌هایی میریم که نسخه های لینوکس رو توضیح میکنن. رد هت تازگی ها نسخه 6.1 بتای خودش رو در واقع خارج کرده و توی این نسخه فناوری های جدیدی رو و تازه‌ای رو استفاده کرده و از جمله این که توی این نسخه از لینوکس بهینه‌سازی کدهای لینوکس به شکل ساده تری انجام میشه و هدایت ترافیک شبکه‌ای هم به شکل مطلوبی در واقع کنترل شده. فدورا نسخه 15 خودش رو در واقع منتشر کرده و از رابطه گرافیکی گنوم 3 استفاده میکنه و از پکیج نرم افزاری آپدیتی هم استفاده میکنه که از اون جمله میتونیم بگیم فایرفاکس 4 و ناتیلوس 3 هم توی این گنجونده شدن و از کرنل 2.6 هم در واقع بهره برده. اوبونتو نسخه 11.4 خودش رو 28 اپریل این ماه در واقع ماه گذشته منتشر کرد و نسخه 11 لینوکس نعنایی یا همون مینت هم منتشر شد که اینها هم در واقع از همون آخرین نسخه کرنل و هسته لینوکس که 2.6 هستش استفاده میکنن.
همه مازنجنی اینها آیا خاصیت امنیتیشون و اون حالا هدفی که مایکروسافت داشته بیشتر سمت تاچ رفته و تبلت ها را توی نسخه جدیدش رعایت کردن یا نه هنوز به سراغ اونها نرفتن؟
کمابیش ما اخباری رو از دنیای لینوکس میشنویم که در واقع توضیح های معتبر لینوکس هم دارن این اپلیکیشن ها رو برای خودشون جایگزین میکنن، ولی خب به صورت گسترده و با تبلیغات خیلی زیاد این مسئله هنوز مطرح نشده و جا داره که تو نسخه های بعدی روی این قضیه کار بشه. البته خب ما نسخه جدید اوبنتو 11.4 رو یه مقدار با مشکل مواجه شدیم هنگامی که داشتیم از در واقع VMware استفاده میکردیم برای نصبش، که البته یه خبر جدیدی هم هستش که شرکت های معتبری مثل Red Hat، BMC Software، HP و IBM هم دارن یه پلتفرم مجازی رو ایجاد میکنن که در واقع گوی رقابت رو داشته باشن با VMware. خب از دنیای لینوکس که بگذاریم به سراغ ویندوز میریم. ویندوز ها هم برای در واقع ویندوز فون ها و هم برای پی سی ها حرفایی رو برای گفتن داشتن. ویندوز فون 7.1 به نام مانگو برای تلفن‌های همراه معرفی شد که از ابتدای پاییز برای تلفن‌های نوکیا عرضه میشه. ویندوز 8 هم که استیو بالمر چند روز گذشته خبرش رو داد که انشالله برای سال آینده ما میتونیم منتظرش باشیم که میتونیم از اون استفاده بکنیم.
امیدواریم بدقولی نکنن مثل ویندوز قبلی
انشالله. اما اخباری که برای ویژگی‌های ویندوز 8 هست خیلی سری هست، ولی یک سری از مطالب رو عنوان کردم و این وعده رو به کاربران خودشون دادن که این رابطه در واقع این سیستم عامل در نسخه‌ای که عرضه خواهد شد رابطه قوی تری رو با کاربرها داره و در واقع کاربرها میتونن با حرکات دست و سر و گردن صورت خودشون دستورات و فرامینی رو به سیستم عامل القا بکنن.
نیاز به سنسور یا حسگری هم هست برای این کار؟
100% با توجه به در واقع وبکم هایی که کامپیوترها میتونن اضافه بکنن این صورت میگیره. چند وقت پیش توی فکر میکنم ماه گذشته بود که ما یه دروغ 13 رو هم از گوگل در واقع شنیدیم که اومد و معرفی کرد که شما میتونید با حرکات دست و سر و صورت خودتون در واقع فرامین رو به گوگل بدین، نامه رو سند بکنین، فوروارد بکنین، ولی خب این در واقع یه شوخی بود. این شوخی تبدیل داره میشه به واقعیت و ما توی در واقع ویندوز 8 این رو منتظر هستیم که ببینیم از شرکت مایکروسافت.
خیلی به درد ناتوانا میخوره آقای مسعودی، من فکر میکنم یعنی کسایی که ناتوانی هم دارن دقیقاً با حرکات میتونن کار خودشون رو جلو ببرن.
اما آخر مرزنجانی، چون فرصت خیلی کوتاه هست، اجازه بدید ما بریم به سراغ قرعه کشی مسابقه و در صورتی که فرصت باقی بود در خدمتتون خواهیم بود با ادامه توضیحات شما. آقای سوری اشاره میفهمه از بین عدد 1 تا چه عددی خانم مرزنجانی باید یک عدد رو انتخاب کنن که برنده یک دستگاه راینه همراه هست؟
بله، بین 1 تا 223 کسایی هستن که شامل قرعه کشی این برنامه ما هستن. خانم مرزنجانی شماره که شما میگید برنده یک راینه همراه خواهد بود، هفتمین برنده امسال صفحه کلید. 1 تا 223،
عدد 213.
خیلی ممنون. اما یه تازه‌ای هم در مورد در واقع تجارت شما داشتی، خیلی سریع اشاره کنید، من روی لیستم هم میرم. در مورد تجارت الکترونیک تازه هایی هست؟
خواهش میکنم. شرکت گوگل کیف پول جدیدی رو معرفی کرده که شما از طریق تلفن های همراه میتونید پرداخت الکترونیکی خودتون رو توی صندوق های در واقع پرداخت انجام بدین. همینطور شرکت در واقع اپل با معرفی آیفون و آیپد جدید خودش این وعده رو داده که در واقع کاربرها بتونن از طریق تلفن‌های همراه خودشون پرداخت الکترونیکی رو انجام بدن. در خصوص احراز هویتی که شما فرمودین، پاسخ یکی از سوال‌هاتون هم بود، اخیراً مورد دیگه‌ای هستش که به عنوان چیپست‌هایی که داخل پوست و داخل بدن افراد کار گذاشته میشه، این هویت در واقع احراز میشه و افراد میتونن که شناسایی بشن و در عین حال میتونن ارتباطی رو با در واقع بانک‌های خودشون و کارت‌های اعتباری خودشون داشته باشن. خیلی از کشورها الان به صورت آزمایشی دارن این کار رو انجام میدن و این چیپست ها رو داخل بدن افرادی که داوطلب هستن قرار میدن و این افراد به راحتی وسایل خودشون رو از فروشگاه خریداری میکنن. خیلی راحت از با عبور از کنار صندوق پستی هزینه خرید خودشون رو میتونن پرداخت بکنن.
سپاسگزارم خانم معمار زنجانی. اما بریم به سراغ برنده مسابقه 213 را اگر امکان داره شما معرفی کنید. از شما هم خداحافظی میکنیم خانم معمار زنجانی، انشاءالله در برنامه های بعدی از حضور شما مجددا استفاده خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنون از توضیحات خوب خانم معمار زنجانی. لیست ما 223 نفر است، میتونیم لیست رو سریع ببینیم. امین علیزاده در ابتدای لیست هستش، به شماره 213 که مهمانمون فرمودن میریم و ببینیم برنده خوششانس راینه همراه چه کسی خواهد بود. 213 خانم سرکار، خانم فریده رضایی هستن که در لیست هم مشخص هست و به ایشون تبریک میگیم، مشخصات خودشون رو ارسال کنن تا برای جایزه اقدام بشه. اما آقای نوید، آقای مسعودی تماس تلفنی داشتن با 220-13-742-3، گفتن یک موتور جستجو تو سایتشون گذاشتن اما مثل اینکه متوجه نشدن چه شکلی از انگلیسی هستش. من فکر میکنم از این موتور جستجویی هست که وصل میشه به گوگل و اطلاعات از گوگل میخونه. من پیشنهاد میکنم ایشون اگر به یک بانک اطلاعاتی مثل حالا اکسس، اسکیول یا اوراکل دسترسی دارن، یک موتور جستجو برای اون بانک اطلاعاتی خودشون در واقع درست بکنم. فکر میکنم شما نظری دارید در این زمینه که
نه، همونطور که شما فرمودید. اما سوال اول این هفته رو ما هنوز مطرح نکردیم. اگر بینندگان محترم تا به حال بیننده برنامه صفحه کلید بوده باشن، پاسخ این سوال رو در همین برنامه اشاره کردیم.
اما سوال اول مسابقه 8، چند ویژگی از سیستم عامل های جدید رو شما نام ببرید که چند دقیقه پیش هم بنده هم آقای مسعودی هم مهمان محترممون اشاره کردن. چند ویژگی که در آینده حتما روش تاکید میشه و اضافه خواهد شد به سیستم عامل های جدید. اما تایید کننده محترم اشاره میکنن که ما حتما برنده گزارش ها و تصاویر رو تو این هفته احتمالاً برنامه چهارشنبه اعلام خواهیم کرد و باز هم بفرستید. شما در لیست ماه خرداد، لیست بعدیمون قرار خواهد گرفت و گزارش های شما میگم اینقدر سخت بود انتخاب که من فکر کنم یه مقدار پروسه طولانی شد آقای مسعودی، به خاطر اینه که گزارشات خیلی خوب هستش. جایزه هم که 100,000 تومان وجه نقد هستش، به جز راینه همراهی که برای مسابقه 3 سواله صفحه کلید در نظر گرفته شده. اما آقای مسعودی، ما برنامه چهارشنبه رو اختصاص میدیم به راههای مقابله با ویروسایی که تو سایت اینترنتی هستش و همینطور بدافزارها و ترفندهایی که توی نرم افزاری که گفتیم. و مقابله با حمله‌ای که به سایت‌ها انجام میشه. من فکر می‌کنم توی یه نظرسنجی دوستان خواسته بودن که این موارد ما دوباره به برنامه اضافه کنیم، مثل مثلا ترفندها و بدافزارها رو ما اضافه کنیم، که اگه دوستان بیننده ما بودن اینا رو ما داشتیم بر برنامه گذشته اما حذف شده بود. سعی می‌کنیم برنامه چهارشنبه این رو اختصاص بدیم. نمی‌دونم زمان داریم ما چند رایانامه رو بررسی کنیم یا
تقریباً 30 ثانیه بنزه یک خدافظی.
خب بله، خدافظی می‌کنیم و چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید سپاسگزارم. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما در قالب رایانامه از آدرس کلید @jjtvn.ir خواهیم بود. تا برنامه دیگر شما بینندگان محترم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
پس سوال یک مسابقه 8، چند ویژگی از سیستم عامل‌های جدید رو با کلید @jjtvn.ir بفرستید. تا چهارشنبه خدا